سری سیم کارت مشتریان محض توسط دیلران به فروش می رفت. با از کار ماندن مرکزهای دیلری احتمال بیکار ماندن صدها نفر وجود دارد. قبلا گفته می شد که فروش سیم کارت ها برای شهروندان تاجیکستان و اتباع خارجی تنها به دو شرکت آشنا گروپ و آموبایل داده می شود، اما حالا مسئولین خدمات علاقه می گویند تنها شرکت های موبیلی حق فروش سیم کارت را دارند. مقامات قبلا گفتند که با این راه بازار فروش سیم کارت تلفن ها را به تنظیم می دارند و ساختارهای دولتی درباره هر صاحب تلفن اطلاع دقیق و رسمی خواهند داشت. هدف جلوگیری از بی‌بندوباری، دست به دست شدن شماره تلفن ها، جلوگیری از استفاده سیم کارت های تاجیکستان با هدف های جنایی و هم به دست گروه های افرادگرا و تروریستی راه یافتن سیم کارت ها بوده است. ولی منتقدان می گویند که چنین تصمیم در بازار سیم کارت ها یک مونوپول نو جاری می کند.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی شوید.
با اینکه اعتراض‌های مردمی در ایران بیش از یک هفته است که در سرخط اخبار جهان قرار گرفتند، ایرانی‌های مقیم تاجیکستان از این تحولات انتظارات جدی ندارند. تفصیلات این موضوع را در گزارش من زرنگزی نوروزشو خواهید شنید. ایرانی تبارانی مقیم تاجیکستان که با دلایل‌های کاری و اجتماعی در 10 سال‌های اخیر مقیم این کشور شدند و شمارشان هم چندان زیاد نیست، آخرین حوادث وطنشان را توسط اینترنت و شبکه‌های بین‌المللی تلویزیونی پیگیری می‌کنند. گروه از اعتراضگران بحران اقتصادی در ایران جانبداری میکنند و برخی دیگر به خودجوش و طبیعی بودن این تظاهرات باور ندارند و گروه های منفیتجو را مقصر بی‌بندوباری ها میدانند. در پی 5 روزی اعتراض ها از مشکلات اقتصادی ایران طبق گزارش ها 22 نفر کشته شده، صدها نفر بازداشت گردیدند. روز ششم جای اعتراضگران منعقد حکومت را جانبداران جمهوری اسلامی گرفتند و از حکومت حسن روحانی حمایت کردند. علیرضا تخمیناً 40 سال دارد و 2 سال گذشته قرار کرد کارو تجارتش را در دوشنبه ادامه دهد. با پیشنهاد یک دوست تاجیک است و پس از بد شدن وضع اقتصادی و ناکام شدن تجارت در ایران، برای کارو زندگی او به تاجیکستان هم زبان و هم فرهنگ آمد. در دوشنبه قهوه‌خانه ای را میچرخاند و ظاهرا از کارش راضی است. او میگوید در ایران یک شرکت تجاری داشت. با یادآوری از آن زمان علی رضا میگوید
در سالهای پیشین تجارت پر رونق تر بود، یعنی منظور این که منفعت بیشتری ایجاد میشد، ولی تو این 3-4 سال یک دلایلی که من ترکم کردم همین بود. اون یکی دو سال آخر دیگه تجارت خوب نبود، وضعیت اقتصادی خوب نبود، اصلا سوداگری خوب نبود، فروش ها به سختی صورت می‌گرفت.
این صاحبکار ایرانی در رابطه با حوادث اخیر کشورش میگوید در واقع مشکلات اقتصادی منجر به ایجاد ناراضگی ها و به خیابون ریختن مردم شد. او حوادث ایران را یک اعتراض کاملا مدنی مینامد.
100% در وهله اول از مسئله اقتصادی شروع شد. شعارها به خاطر مسائل اقتصادی بود. در شهر مشهد به خاطر اون مسائل پدیده مشهد یه بنگاه اقتصادی بود که پولای مردم نتونسته بود به موقع برگردونه.
در مجموع در تاجیکستان تخمیناً 50 خانواده ایرانی زندگی میکند و اکثر آنها ساکن دوشنبه هستند. پیش از محدود شدن فضای تجارت و کار برای ایرانی ها در تاجیکستان در 2 سال اخیر شمار ایرانی ها خیلی بیش بود. علی حدادی رهبری جمعیت ایرانی های مقیم تاجیکستان است. والدین او زمان شوروی با نشان پشتیبانی از حکومت سوویتی و هم با هدف دستیابی به زندگی بهتر به دوشنبه آمدند.
اینکه اینجا نیاز است برای خوندن، برای خوندن، برای کار کردن هست، جا هست. مادرم سایه آموزش زنانه کار میکرد، آموزشگاه زنانه. بعد پدرم در دانشگاه.
علی حدادی در تاجیکستان مکتب و دانشگاه خونده و کار کرده است. همسری تاجیک دارد و در کتابخانه ملی فعالیت میکند. آقای حدادی میگوید در این بین یک بار تلاش کرد با خانواده برای زندگی به ایران برگردد، اما پس از یک مدت دوباره آمد. ولی با وجود 10 ساله‌ها دور از ایران زندگی کردن، حدادی میگوید او و دوستان دیگر ایرانیش نسبت سرنوشت این کشور بی‌طرف نیستند. آنها برای ایران آرامی میخواهند.
لباساشون مثل اینجا لباس چی نیست، آزاد نیست. منم مقام اونجا مغنه می پوشم، فرنجی می کشم، در خونه می پوشم، چادر می پوشم. انتظار همون چیز هست، انتظار مثلا که آزادی و جنگ نباشد.
اکثر ایرانی های مقیم تاجیکستان احساس می شود که ضمن صحبت در رابطه با اعتراض های وطن خود خیلی احتیاط می کنند. اکثر آنها به دلایل امنیتی و یا با بهانه سیاسی بودن موضوع نمی خواهند زیاد در این موضوع نظر خود را آشکار بیان کنند. یک مصاحبه دیگر ما که نخواست نامش نشر شود گفت اعتراض ها در ایران زیاد طول نمی کشد و تغییرات جدی هم در پی نخواهد داشت، چون با گفته او مردم که اصلا اول با طلب های اقتصادی به خیابان آمدند حالا خود دقیق نمی دانند چی می خواهند و یک پیشوای قوی هم ندارند.
من امیدوارم که در واقع اعتراض اقتصادی مردم جواب داده بشه. کمبودیایی هست، همه میدونن. مردم به خواسته اقتصادشون برسن. مردم چیزی نمیخوان.
اکثر ایرانی های تاجیکستان که زمانی شوروی و در عهد شاه و بعد انقلاب اسلامی در سال 1979 به تاجیکستان آمدند، در آرزوهای خود برای زادگاهشان آرامی و در عین زمان آزادی میخواهند.
والدین سرباز 19 ساله نیروهای مرزبانی میگوید که پسرشان را به خدمت حربی خوب و صحت گسیل کرده، اما پس از یک سال او را بیمار آوردند. خانواده این سرباز میگوید که حالا او بیماری روانی است و تبابت ها نیز بی نتیجه بوده است. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت زاده بشنوید. ماهبانو قربانو و مادر خوشوخت قربانوی 19 ساله پنجشنبه 4 ژانویه در صحبت به رادیو آزادی گفت سال گذشته پسرش داوطلبانه به خدمت حربی سفر برشد و در مرز تاجیکستان قرغیزستان ایفای خدمت میکرد. با گفته مادرش خوشوخت در پای بدرفتاری فرماندهش گرفتار بیماری روحی شده است.
زویر دیمه شای ساعت 12 ما را خوکنی نمونده
است.
اینه تگش فرهادم سه مونه تایدسته اول هم میدم
فرهادش همون
اول تایدسته همونده بودم خیلی بیمور شد دیگه جو پیره بود شده این را زدم دیگه اگپوشه میخره.
گفت ماهبانو قربانو و والدین این سرباز قسم حربی 0215 قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان ادعا دارند که نفری که نسبت پسرش بدرفتاری کرده است لیتیننت کلون زوی رجبو است. این است که مادر نسبت اعمال این فرمانده به دادستان نظامی شکایت برده است. این هم در حالی است که زوی رجبو در همسایگی ماهبانو قربانو زندگی میکند. این مادر میگوید در صورت رسیدگی نشدن اعمال فرمانده پسرش علیه وی تا دستگاه رئیس جمهور شکایت خواهد کرد. خودی خوشوخت قربانو میگوید در تاریخ 28 سپتامبر سال 2017 نیمه شب در دین بانگاه نگاهبینی میکرد و یک همخدمتش را جین زد و او از این حادثه ترسید. هرچند خوشوخت با دشواری صحبت میکند، اما گفت از آن روز وضعش دیگر شد و در بنگاه طبی قسم نظامی بستر شد و در این مدت با والدینش خبر نداد. این سرباز گفت که بعد تبابت چند وقته در قسم حربی او صحت نشد و او را از خوجم به دوشنبه آورده در گسپیتال بستری نمودند، اما در اینجا نیز وضعش بهتر نشد. بعدم به بیمارستان جمهوریوی کسلی های روحی انتقال دادند.
ما را بعد چی میکنن؟ دو خونه میکنن، یک لیتنان کلان رجب بود گفتم که بیو دخونه برم گفتم که باید عبید کنم گفتم که لیتنان تکش گفتم یک قدمیون زد
یعنی جای خلونه
گست تر روی کلان گست تر
گفت خوشوقت قربانو. خوشوخت قربانو تیرماهی سال گذشته از جماعت پنجاب دهه سفیدو و ناحیه همدانی به صف ارتش جلب شده تا زمانی بیمار شدنش در مرز تاجیکستان و قرغیزستان ادای خدمت کرده است. او میگوید که تا زمانی بیمار شدنش با او کسی بدرفتاری نکرده بود، اما یک روز در آشخانه بعد اون که سخنی فرمانده زوی رجب او رو گردوندن نسبتش بدرفتاری کرد. با گفته خوشوخت فرمانده زوی رجب او چند شتا در میونش زده و موردی لط و کوبش قرار داده است، اما مسئولان قسم نظامی 0215 قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان نخواستند در این زمینه صحبت کنند. در همین حال پس از شکایت بردن به دادستانی خوشوخت به کلوب دعوت شد تا نسبت این حادثه بیان دهد. دادستانی گفته است در صورت اثبات شدن ادعا نسبت فرمانده او را مجازات انتظار است. ضمناً هر سال در قسم‌های حربی تاجیکستان ده ها سرباز بعد بدرفتاری کهن سربازان و فرماندهان بیمار یا به هلاکت می‌رسند. هرچند کارشناسان میگویند در قسم‌های نظامی مهترسالاری و بدرفتاری نسبت سربازان کم شده است، اما مثل والدین خوشبخت قربانو ده ها نفر دیگر است که شکایت میکنند که پسرانشان از بدرفتاری فرماندهان یا افسران معیوب شدند یا فوتیدند. دادستان نظامی نیز بعد تحقیق عاملان این حادثه را به مدت‌های طولانی روانه زندان کرده است، اما ماهبانو قربانو و مادری خوشوقت قربانو میگوید هنگام خدمت سربازی پسر بزرگش او را با سوزندارو معیوب کرده بودند و خاطر دید و نسبت این حادثه شکایت نکرد. اما وای میگوید این مراتب دیگر خاموش نخواهد شد و تا پرزیدنت شکایت میکند. نفرانی که پسرش را معیوب کردند باید به جوابگاری کشیده شود.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
کامران شاه استوپیریان، پهلوان نامداری تاجیک، پس از تبابت قبرغه‌هایش در یک شفاخانه در آلمان به تاجیکستان برگشت و از ابتدای سال نو به دویدن شروع کرد. در این باره من نرزالله لطیف گزارش می دهم. پدری کامران شاه، مربی ورزیده گوشتی استوپیرف، روز 4 ژانویه در صحبت با رادیوی آزادی گفت قبرغه‌های پسرش را که در مسابقات بین المللی جودا با نام تاسکولوهی بزرگ در توکیو سخت آسیب دیده بود، با کمک مربیش واحد سرلک، شهروندی ایرانی تباری آلمان، در یک شفاخانه این کشور تبابت کردند. کامران شاه بعد انجام معالجه 20 دکبر به تاجیکستان برگشت. آقای استوپیرف افزود
در آلمان کرد، شکست بنها، تراماتولوگ های بهترین استخوان‌ها را جابجا کردن و داروهای مخصوص با اسباب های برقی مخصوص، همون پروسس تیز آن پروسسی که باید در دوام 2-3 ماه برقرار میشد در دوام 7-8 روز همون پروسس زمانی که الکی مدت حقیقی گم شد 10 روز 12 روز استراحت کرد و اکنون تا 3 روز باز و دویدن آغاز کرد.
به گفته استوپیرف برای تبابت کامران شاه در آلمان 2350 یورو مصرف شده است که این مبلغ از حساب خودی پهلوانی تاجیک بود. کامران شاه استوپیریان روز 4 ژانویه به رادیوی آزادی گفت که در همین حال او با برادرش فریدون شاه استوپیرف که یکی از مربیانش محسوب می شود از روی دستوری طبیبان آلمانی و استادش واحد سرلک بهره اجرای نقشه برقرار کنی سلامتیش عمل می کند. وی افزود
6 هفته دخترها اجازه دادن که من شدم فقط همین دل یکمه فبرال بشق کشتیم سر نکرم آخری فبرال در همون سلدورف در گرمانی گرامپلام از باششلیم همونجا بعد گرامپری انتالیا بازه مهمی 2018 چمپیونات جهان یعنی از یاد که گری چمپیونات جهان در بکو میشه سپتامبر آذربایجان از یاد که گری آخر آگوست در اندونزیا جاکارتا.
با وجود آن که کامران شاه استوپیریان در آخری موسم سال گذشته سخت آسیب دید، سال 2017 برایش سال دستاوردهای بزرگ ورزشی گردیده است. او در چندین مسابقات بین المللی شرکت کرده و جایزه های زیاده به دست آورده است. او از جمله در مسابقات قهرمانی جودای آسیا که ماه می در هنگ کنگ برگزار شد در وزن زیر 90 کیلو صاحب مدال طلا گردید. کامران شاه اینچنین در گرانپری جودای تاشکندی ازبکستان جای اول، در گرانپری انتالیای ترکیه جای دوم و در جام کشاده اروپا در مینسکی بلاروس جای سوم را صاحب گشته است.
بچه برو میدانه، بچه برو میدانه، بچه خندانه. مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
شنوندگان عزیز سلام، با برنامه مهمانی رادیو آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. من اسکندر فیروز هستم و طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمان برنامه امشب ما پرویز پولادی، آوازخوان و هنرمند معروف تاجیک است که اخیراً در دو فیلم مربوط به حادثه های افغانستان نقش اساسی بازیده است. پرویز جان به برنامه ما خوش آمدید و لطفاً نخست بگویید که چی سبب شد که کارگردان های روسیه شما را برای اجرای نقش در این دو فیلم دعوت کردند؟
راست گپ، من واقعا خیلی سرفراز هستم که امسال برای من یکی از سالهای باقرار بود و نگفتن امانت که من اصلا ختم کرده دانشکده عالی هنرمندان سینما و تئاتر شهر مسکو به نام میخائیل سیمونوفسکی هستم و بسیاری از معروفترین هنرپیشگان و کارمندانی که در ساحه کینماتوگرافی در روسیه فعالیت میکنند هم مکتبیان من، یعنی که هم سبخان من هستند، یعنی که ما در یک جا با هم تحصیل کرده ایم و همدیگر را خوب میشناسیم و شاید اینترنت باعث شد که ما یکدیگر را پیدا کردیم و شنونه که شما خوب آگاهی دارید من سالین زیاد بیشتر به حیث آوازخوان و آهنگساز فعالیت میکنم، گرچند که زمانی در تئاتر به حیث هنرپیشه تئاتر فعالیت کردم، در تلویزیون چندین نقش را آفریدم، ولی به هر صورت من بیشتر در قلب خیش هنرپیشه تئاتر و کینو هستم. براسه که چنین اتفاق افتاد که سال جاری، یعنی که ماه مای، من به مسکو یکی از فیلم های با نام عملیات محبت دعوتی گردیدم و اون را کارگردانان معروف با نام الکسی سیدروف و الک فامین روی نوار آوردند. محتوای فیلم موضوع جنگ افغانستان را در بر میگیرد، یعنی که حضور قواهای شوروی در خاک افغانستان را، و من آنجا به حیث نقش سردار خدمت امنیت دولتی یک شهر را بازی کردم. فیلم اساس های واقعی دارد و کینماتوگرافیستان مسکو چنین یک عادت دارند که این یا اون هنرمند را اگر در یکی از فیلم ها ببینند حتما اندیشه در سر میکنند که برای فلان فیلمی من همین بچه موفق است، همین هنرمند موفق است و حتما در جستجو می شود. شاید همین اتفاق افتاده باشد که بازم بعد از گذشتن 6 ماه دیگر من باز دعوت شدم به یکی از فیلم های دیگر که از معروفترین کارگردان های کینه اندستری مسکو استاد بگیم اگر پاول لونگین اون را بنوار گرفت و فیلم نامی، یعنی که کاریش برادری است ولی به فکرم که راه به سوی خوانان می گیرد، چون که خودی کارگردان این گونه در یکی از مصاحبه های خود بیان داشت. و اینجا نیست بروردن 108 دیویزیای قسم نظامی شوروی که در چاریکار افغانستان بودند و اونا بسیار به یک مشکلی از اونجا می برایان راه دشوار گذار سالان که بیشتر مجاهدان اونا اداره می کردند و در تابعیت اونا قرار داشت و همین موضوع را در بر می گیرد و اینجا من نقش سرندای
کارمند پلیس
محلی را نقش آفریدم بودم. نام قهرمان من مجید است و اصلا از تاجیکان مقیم افغانستان است. شاید در بسیار موارد ما رو همچون داننده زبان بسیار استفاده میکنم و من خیلی سرفراز هستم که در فیلم هایی که من دعوت بودم هنرپیشگان تاجیکستانی اونجا بودم، استاد محمد علی محمدوف، استاد رجب حسین، سهراب جنجالوف، دلاور نعمتوف، اینا نیز در این فیلم حضور داشتند.
پرویز پولادی هنرپیشه و آوازخوان تاجیک سال 1970 در شهر حصار تولد شده است. ختم کرده دانشکده هنری به نام شپکین شهر مسکو. بعد از ختم دانشکده هنری طول چند سال در شبکه تلویزیون تاجیکستان به عنوان هنرمند و کارگردان کار کرده، سپس در نمایشنامه های در تئاتر جوانان به نام محمودجان واحدوف نقش ها آفریده است. سپس مدت آوازخوان گروه هنری سپری وزارت کارهای داخلی تاجیکستان نیز بوده است. در طول سالهای فعالیتش پرویز پولادی آوازخوانی کرده، حدود 100 آهنگ ایجاد کرده که بیشتر از آنها را خودش و پسرش رامز پرویز اجرا میکنند. از سال 2008 پرویز پولادی مدیر کاخ فرهنگ شهر حصار میباشد. در سال جاری پرویز پولادی در دو فیلم هنری کارگردانهای روسیه نقش کلیدی اجرا کرده است که این دو فیلم با موضوع حضور نیروهای شوروی در افغانستان و اخراج آنها از قلمرو این کشور ربط میگیرد.
پرویز جون خیلی جالب است که در باره اخراج نیروهای شوروی از خاک افغانستان یک فیلم هنری گرفته شد. تا این زمان فیلم های مستند بودن ولی فیلم بدیعی یعنی هنری نبود. فکر میکنید چرا تا حال در این باره یک فیلم بدیعی به نوار گرفته نشده بود؟
راست گفت شنونه که از گفته های کارگردان فیلم پایلونگین برمیآید وارد شدن این یک مسئله است و بیرون شدن یک تماما مسئله دیگر. و این فیلم به حیث یک پوزیش خواستن است از همون مردم،
از مردم افغانستان،
از مردم افغانستان و از اون پلیسی که مثلا پلیسانی که به این نیرو باوری داشتن، بیشتر امید داشتن از اینا که اونجا راه آهن ساخته می شود، برق و تامینات برق و بناها و مکتب و سرکان و منو کوچه ها راه اندازی کرده می شود. ولی در محتوای فیلم چنین آمده است که گویا که اونجا یک حالتی هست وقتی که با ما هم ویدا میکنن نام کارمندان امنیتی اون زمان بگیم که با من در ارتباط در این فیلم هستم، دوستان ما هستم در این فیلم، اونجا یک کلمه ای دارد من اینجا روسی اجازت هست بگم؟
بله بفرمایید.
اونجا میگد که نوچه هم افیسیت که از کیم نلیده همین کنه یک پرسیشی هست، بعد جواب من هست کنم نگرنه تک بگم نورنه، گرچند که در دل یک علامه دار که من چقدر با شما باور کردم، با شما همکاری کردم، آیا شما از تقدیر بدینه من نمی اندشه؟ یعنی که اونجا معلوم است که وقتی خوشنهای شرایط برورده می شوند اون همکارانه که اون پلیسان و اون من
ماموران انتظامی و
همه اینا زیر فشار قرار گرفتن از جانب اون طرف دیگر، از طرف مجاهدین و بسیار یک روزگار سنگین پسی سر کردن، به همه تقدیر نجیب الله معلوم است که بدار رو ریخته شده بود.
و ما که هنوز فیلم رو ندیده ایم،
بله،
ولی شما میتوانید محتواش بگوید؟ چون سر و صداها زیاد است که هنگام خروج نیروهای شوروی از قلمرو افغانستان آنها با یک مقاومت شدید مجاهدین روبرو شده بودند. این درست است؟
درست است. در فیلم چیز آورده شده است و بسیار صحنه‌های زد و خورده دارد. واقعا در بسیار موارد ها من در این فیلم کوشیدم که همه اون حالت های جنگی را خودم اجرا کرده باشم بدون مثلا کسکدیار. و همون حالتی است که ما در ماشین دور می‌خوریم، از اونجا زد و خورد با مجاهدین است و اونجا یک کاروان میگذرد که به کابل باید که آرد بره و حتی این کاروان از طرف مجاهدین سرنگون کرده میشوند، بسیار کشته میشوند. این حالت ها همه در فیلم واضح نشان داده شده است و راست گفت در اجرایش همین نشد تا یک جراحی برای خود برداشته بودم.
و واقعا شما حالا گفتید در موضوع کسکجور، یعنی تا جای من آگاهی یافتن در آنجا از تیرهای واقعی استفاده می شد و خطر به جان نرمندان هم وجود داشت؟
نه، از تیرهای واقعی فقط در بعضی حالتهایی که مثلا همون تیر به سنگ می رسد و از سنگ مثلا پرخه می پرد، تنها در این حالت استفاده می شد، ولی در حالتهایی که با هنر پیش شد یعنی که در ارتباط هستی این حتما از تیرهای واقعی نه غیر واقعی استفاده می شدن.
پرویز جان، آیا در این دو فیلمی که در رابطه با موضوع افغانستان شما نقش اجرا کرده اید، آیا یک نوع احساس نفرت ساکنان افغانستان با ورود و سپس خروج نیروهای شوروی احساس کرده می شود؟
راست گفت نه، تا به امروز عقیده در افغانستان وجود دارد که نسبت شوروی بیشتر نگاهشون گرمتر است. واقعا هم شوروی تا یک اندازه تمونیزم اونجا مکتب ها رو بنیاد سازد، بیمارخانه ها رو، راه را به تنظیم دارد. از این نگاه شاید که تا به امروز مردم افغانستان نسبت شوروی نگاهشون گرمتر باشد.
ولی فکر نمیکنید که اصلا ورود نیروهای شوروی به افغانستان این یک نوع آغاز فروپاشی اتحاد شوروی شد؟
شما خوب بلد هستید که در آن زمان ها جنگ سرد میان دو کشور ابرقدرت میرفت، یعنی که بین شوروی و امریکا، و اصلا این جنگ سرد میان این دو کشور بود ولی در خاک افغانستان میگذشت. خود آفرندگان فیلم نیز اقرار میشوند که ورود قشونهای شوروی به خاک افغانستان این یک اشتباه بزرگی بود و این چیز در فیلم آورده شده است.
خب پس انتظار میشه نمایش این فیلم و سپس با محتوای آن با صبح‌تر آشنا میشیم. ولی فکر میکنید چرا تا حال درباره همون مرحله خروج نیروها از افغانستان یک فیلم هنری برداشته نشد؟
در فیلم های پیشین بیشتر قهرمان این یا آن سرباز رو نشان میدادن، این که مثلا چگونه از دست مجاهدین به دست آوردن راکت های استینگر. ولی واقعا اخراج قشونهای شوروی از خاک افغانستان با این موضوع این شاید که فیلم های نخستین باشد. و خصوصا در این فیلم راه به سوی خانه این یک زرانمون اقرار آن است که واقعا اینجا اشتباه بود آمدن، ولی به هر صورت هم باوری مردم از دست دادن. گرچنده که دو فیلم از هم دیگر فرق کننده است، اون فیلمی که ما پیشتر بازی کردیم با نام عملیات محبت، اونجا نیز موضوعی هست. اونجا یک موضوعی است که میخائیل سرگئیچ گورباچوف یک جنرال رو با همراهش دوستی میکرد و با مسئلات او گوش میداد با نام سویلیف، و این جنرال سویلیف پسری دارد که یک دختری رو دوست می‌دارد. اون دختر همراه پدرش شوروی به امریکا مهاجرت میکنن، و وقتی که سرو این چیز رو میفهمد میکوشد که دختری او رو پیدا کند و به افغانستان جواب کند، و به همین وسیله پسر سویل فلونیز بودار میسوزد که پدرش رو راضی کنند تا او رو نیز به افغانستان فرستاند، و به همین وسیله اونها رو به هم در خاک افغانستان میبیارن. پس اون این پسر جنرال دزدی کرده می شود با مقصدی که به پدر او فشار بیارند تا گورباچوف را راضی کنند تا اینکه قشونها از خاک افغانستان برآورده شوند.
پرویز جان ببینید، تاجیکستان با افغانستان هم مرز است.
بله.
ولی فکر میکنید چرا تا حال سینماگران تاجیک به همین موضوع افغانستان روی نآوردن و هیچ فیلمی نآفریدن؟ هرچند تا حال تأثیر افغانستان در زندگی مردم تاجیکستان زیاد مشاهده می شود.
یک زمانی در تلویزیون تاجیک با قلم استاد بابوجان اکراموف ویدیو فیلم نوار برداری شده بود با همین موضوع، اشک سوزان. من اونجا نقش یک افسر رو بازی می کنم و کارگردانشون ساجده غلام بودن، و چندان فیلمی بعد هم نبود و همین موضوع رو می گرفت. و اولین کاری بود که تاجیکان گویا که کرده بودن دایر به همین موضوع، موضوع افغانستان. ولی سینمای ما بعد از پاش خوردن شوروی حاضر طفلی را میماند که اکنون راه گردان شده استاده است، و آیسته آیسته امید داریم که به همین موضوع نیز دست زده می شود.
و در رابطه به همین موضوع، به نظر شما چی مشکل اساسی در سینمای تاجیک دیده می شود؟
مشکل اساسی همه وقت یک چیز است. ما اگر بگیم که هنرپیشه نداریم، دروغ است. ما هنرپیشه بهترین داریم در تاجیکستان. کارگردان های خوب داریم، نواربردار های خوب هم داریم. مشکل اساسی همه وقت اون پول است.
و اگر مخفی نباشد، برای اجرای نقش کلیدی در فیلم راه به سوی خانه که شما اخیراً اجرا کردید، چی مبلغی شما دریافت کردید؟
برای من مبلغ اونقدر مهم نبود. این فیلم مهم اون بود که من نقش بیافرم، مهم اون است که من روی نوار باشم و توانم با یک وسیله این پهلوهای هنری خود را افشا سازم. و چقدر مبلغ برای من دادن بگذار همین چیز مخفی موند، لیکن یک چیز رو میگم که من انداز رو سپریدم.
پس میتونید راحت بخوابید. و یک سوال دیگر میخواستیم نظر شما را داشته باشیم که آیا حادثه های تقریبا 3-4 ساله اخیر در افغانستان در رابطه با ورود و خروج نیروهای شوروی، آیا به تاجیکستان فعلی تاثیر گذاشته است؟ و آیا همین افرادگرایی در میان جوانان هم به همین موضوع میتواند ربط داشته باشد؟
این سوال شما راستگاه بندشوی ما رو به سیاست بیشتر میکشد، ولی میگویم که البته اون واقعایی که در افغانستان شدند، آغاز جنگ افغانستان بیشتر که سال شد سال 1979 درست است، و که مردم افغان بیشتر درک نبودن که یک ناتنجی در کشورشون رخ داده است. حتما اما وقتی که محبوب دلشون کشته شد، محبوب دل مردم افغانستان که بود احمد ظاهر، و عیناً همین حالت در تاجیکستان تکرار شد وقتی که کرامت‌های قربان کشته می شود. ما تنها همون شب و روز بعد باور کردیم که ناتنجی هست.
خیلی تشکر پرویز جان، براتون کامیابی ها می خواهیم، همیشه موفق باشید.
تشکر.
در اینجا برنامه امشب رو با پایان میبریم و تا برنامه دیگر یکایک شما رو در امان.